سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. وزارت خارجه ایران می گوید در تغییر وضعیت سفارت افغانستان در تهران هیچ نقش نداشته است. با گزارش خبرگزاری مهر ایران، وزارت خارجه این کشور در بیانیه پس از ظهر روز یکشنبه گفت که تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران موضوع داخلی مربوط به افغانستان بوده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در آن مداخله نکرده است. پیش از این حامد رهگذر، یک دیپلمات نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، گفت که سفارت این کشور در تهران را عصر دیروز قفل کردن و کلید آن را به وزارت خارجه ایران تحویل دادن. رهگذر در گفتگو با رادیو آزادی افزود که موترها و اجناس سفارت به گونه امانت به وزارت خارجه ایران سپرده شده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران اما گفته شده که این وزارت هیچ سند، تجهیزات یا هر شی دیگر متعلق به سفارت افغانستان در تهران را تحویل نگرفته است. از سوی دیگر، وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه شام دیروز در توییتر گفت که فعالیت سفارت افغانستان در تهران با تعیین شارش دفیر و دیپلمات‌های جدید با روحیه و تعهد قاطع ادامه خواهد یافت. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته شدند و یک تن دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز راه‌اندازی شد. او همچنان ادعا کرده که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پذیرفته است. انوارالحق احدی، عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. آقای احدی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
36 میلیون اول در زمانی که پول در حساب وزارت مالیه بود و 34 میلیون دیگه از زمانی که این پول به سوئیس آمده فایده برده، مجموعا 70 میلیون میشه.
از جمله میلیاردها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، 35 میلیارد دلار آن نخست به حساب خاص وزارت مالیه امریکا و سپس به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال یافت. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود سازد. ویلیام بونز گفت که پوتین به توانایی اردوی روسیه برای شکست اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. او این مطلب را دیروز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد. بورنز افزود که رئیس اداره استخبارات روسیه در جریان دیدار با او در ماه نوامبر پارسال احساس خودخواهی و غرور میکرد که منعکس کننده باورهای رئیس جمهور پوتین بود. و قرار است که رهبران سربیا و کوسوو امروز در بروکسل با هم گفتگو کنند. توافق درباره عادی سازی روابط بین دو کشور بالکان در صدر آجندای گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این نشست میان آلبین کورتی، صدر اعظم کوسوو، و الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، میزبانی خواهد کرد. کورتی و ووچیچ از ماها تحت فشار دیپلماتیک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد این توافق بحث میکنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی نشر می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. اکنون می شنوید که وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه گفته که فعالیت های سفارت افغانستان در تهران با تعیین شارش دفیر و دیپلمات های جدید با روحیه و تعهد قاطع ادامه خواهد یافت. اما این وزارت نگفته که سفارت افغانستان در تهران به طالبان واگذار شده است یا خیر. پیش از این حامد رهگذر، یک دیپلمات نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که سفارت این کشور در تهران را عصر دیروز قفل کردند و کلید آن را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند. به گفته رهگذر، موترها و اجناس سفارت به گونه امانت به وزارت خارجه ایران سپرده شده. وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اما گفته که هیچ سند، تجهیزات یا هر شی دیگر متعلق به سفارت افغانستان در تهران را تحویل نگرفته. مقیم نایب گزارش می دهد.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان، با توجه به تعیین شاردرفر و دیپلمات های جدید سفارت افغانستان در تهران، عرضه خدمات به افغان های مقیم آن کشور و ایرانیان بهبود خواهد یافت. عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، این مطلب را شامدی روز یکشنبه در رشته توییت های بیان کرده است. اما او نگفت که چه زمان امور سفارت افغانستان در تهران به طور رسمی به آنها سپرده شده است. او همچنان فرد را از طرف خود به عنوان شاردارفیر معرفی کرد، اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که فضل محمد حقانی به این سمت منصوب شده است. در این حال زاکر جلالی، مدیر بخش سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، دیروز در توییت انتصاب خود را تایید کرد و گفت که فضل محمد حقانی روز دوشنبه مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به عهده می گیرد. و افزود که دیپلمات های مجرب وزارت امور خارجه با حقانی دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مقام های ایرانی به طور رسمی تایید نکردند که آیا دیپلمات های منصوب شده از سوی طالبان را می پذیرند یا نه. در این حال نصیر کنهانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که تهران سیاست خود را در زمینه روابط دیپلماتیک با افغانستان تغییر نداده است. در ضمن حمید رهگذر، دیپلمات سفارت افغانستان در تهران، اوایل دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران از آنها خواسته تا سفارت را به طالبان تحویل دهند. اگرچه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تا کنون با آنها رفتار خوبی داشته است. هرچند عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، گفته که تغییر پرسنل دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه یک اقدام معمول و حق مشروع هر کشور است، اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها، از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هنوز هم توسط دیپلمات‌های دولت قبلی اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که با انتصابات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنان توسعه روابط دو کشور مسلمان، دوست و برادر، در همه زمینه‌ها خواهند بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادند، اما نمایندگی های حکومت مخلوع افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های گرامی
امی که دروازه پانتون بلوم بسته میشه دروازه درس خوندن بسته میشه امی خود از بزرگترین روی منفی که به ما به جا گذاشته یکی از درس عقب بمانیم از تحصیل عقب بمانیم یعنی که صدها سال جامعه افغانستان به عقب افتاد مشکلات خیلی زیاد ما سپری کردیم هر محصل 1.5 تا 2 هزار ما کرایه را دادیم تا پانتون رفتیم بچه مشکلات پولی چیپتر مایا کردن درس خوندن مصارف زحمت با این شرایط که ما در افغانستان زندگی میکنیم بازم به دقیقه 99 دروازه مکاتب دروازه های پانتون به روما بسته شد ما از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردیم خیلی ما نگرانیم
این صدای مرینا یکی از دختران محصل است که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرد این تنها مرینا نیست که روز به روز به خاطر نرفتن به پوهنتون امیدش را از دست می دهد، بلکه دختران زیادی هستند که از این لحاظ رنج می برند و هر لحظه آرزوی باز شدن دروازه های مکتب و پوهنتون را دارند. زمانی که طالبان بار دوم افغانستان را به تصرف خود در آوردند، در ابتدای حکومتشان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. علاوه بر منع کار زنان به دفاتر غیر دولتی، دختران را تا امر ثانی از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. دروازه های پوهنتون در حالی برای دختران بسته شد که آزمون کنکور اکثر پوهنزای ها اخذ می گردید، که این عمل طالبان بر روح و روان دختران محصل اثر بدی گذاشته است که به گفته خودشان اکنون تعداد زیادی از آنها با مشکلات روحی دچار شدند. گیتا یکی دیگر از محصلانی است که مشکل مشابه با مرینا دارد. گیتا که حالت روحیش به خاطر خانه نشینی و دور ماندنش از درس و تحصیل روز به روز بدتر شده می رود، می گوید:
ممنوعیت تاثیر خیلی منفی گذاشته. از لحاظ روحی خیلی یک ضربه بزرگ خوردیم. ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا به این درجه رسیدیم. مصرف سمستر به 1000 بدبختی برابر کردیم. اینقدر هزینه و مصرف سرانجام ناکامی نگرانی ماست که همگی سالها عقب میمانیم. نمیتوانیم پیشرفت کنیم و به جای برسیم. خواست مایی است که لطفاً تحصیل را از سیاست خارج بسازید. خواهش ما از مقامات بلند پایه این است که ما را از تحصیل محروم نسازید. درس تحصیل حق ماست. پس حقی که خداوند بر ما عطا کرده است از ما نگیرید.
با گذشت چندین ماه از وضع محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، شماری از آنها میگویند که آینده مبهم سبب شده که برخی از این دختران به اختلالات روانی مبتلا شوند. بنابر اظهارات این دختران، هر روزی که می گذرد و آنها نمی توانند به پوهنتون بروند، بیشتر ناامید و افسرده شدند. مینه حسنزه، محصل سال آخر پوهنتون طبی کابل، می گوید: آخرین روز امتحان سمستر نهایی پوهنتونشان بود که از سوی مسئولان پوهنتون برای وی گفته شد که تا امر ثانی به پوهنتون آمده نمی تواند، که این خبر اثرات بدی بر روح و روان وی گذاشت که بعد از این توان فکر کردن آینده را هم ندارد.
ما میم دا 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پوهنتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پوهنتون برای ما مسج آمد که فردا پوهنتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس دیمونگم ده از هنده چه مصروف ده؟
او میگوید: من قصد داشتم که پس از فراغت سند مستری خود را نیز به دست آورم و به کشورم خدمت کنم، اما به گفته وی با آمدن طالبان تمام آرزوهایش نابود شدند، که برای وی این بسیار ناامید کننده است. خانم سانزای می افزاید: اکنون او روحیه و انگیزه درس خواندن یا فکر کردن در مورد آینده را از دست داده است. از سوی دیگر شماری از استادان پوهنتون می گویند در شرایط کنونی که همه راه‌های آموزشی برای دختران در افغانستان بسته شده است، بیشتر مردم به خصوص افراد آگاه از این اقدام طالبان رنج می برند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، گفت: با اینکه همه مقرراتی که حکومت طالبان بر پوهنتون‌ها وضع کرده و در پوهنتون‌ها مراعات می‌شد، اما بنا بر گفته دکتر وردک، آنان دلیل بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها را درست ندانستند. دکتر وردک با گپ‌های دیگری در این مورد:
همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواین که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده. و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پوهنتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد.
واقعا دختران افغان در یک بی‌سرنوشتی و در جستجوی ترک وطن خویش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده به سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که ما شاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عمل کردها دیده می شود و باید یادآور شم من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است اکثریت مریضایشان را همین طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یز برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولایت ها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی می گوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سید سلیمان باز هم
خواست من مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایند بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران علایم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون ها و مکاتب از طرف طالبان چی تأثیرات بر روانشان میگذاره و اگر بگوین که علایم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راهایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این اعراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمیسازه و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونا گرفته شده. و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج را سپری نمیکنه، شاید رنج سپری میکنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم